ما ارباب و استراتژی بخش هفتم جنگ ادراکی جنگ شناختی. در این بخش به جنگ با اینکی متفاوت نگاه میکنم. هموطنی در تماسی نصیحت کردن که تو میگی میبایست به زبان ساده و همه فهم صحبت شود و از ماتدون نقل قول میاری، اما من از صحبتهای خودت هیچی نمیفهمم. بالاخره و به قول خودت برباب چه کار کنیم؟ در پاسخ باید عرض کنم که همونطور که در بخش پیش عرض کردم، پیش از هر اقدامی میبایست به فرهنگمون، فرهنگ مبارزاتیمون بازنگری کنیم و دیگه اون نباشیم که تاکنون بودیم. و یا اگه اجازه داشته باشم که یک جمله خیلی عمیق و ژرف رو استفاده کنم، انقلاب و نخست از خودمون شروع کنیم و بعد از اون از خلق بخوایم انقلاب کنه. این خود میتونه یک شخص باشه یا یک سازمان و یا تمامیت اپوزیسیون به عنوان یک واحد باشه. مثلا به عنوان یک فرد اگر از سردگونی صحبت میکنیم، تابستون به تابستون به ایران سفر نکنیم و هر از گاهی یک بار جهت رتخ و فتخ موارد حقوقی به سفارت جمهوری اسلامی مراجعه نکنیم. همونطور که در بخش پیشین عرض کردم، فرهنگ مورد نظر من بر چند پایه استواره که یکی از اونا امر پاسخگویی و یا همون انتقاد از خود و انتقاد پذیریه. به هر روی چشم، تلاش میکنم به زبونی ساده تر از اون چه میگفتم صحبت کنم، ولی همونطور که خود قضاوت میکنین حداقل تو این بخش، هرچه به مبحث بیشتر و عمیق‌تر ورود کنیم، مباحث مورد نظر بغرنج‌تر و در مواردی تخصصی‌تر میشن که احتیاج به تحمل و تأمل بیشتر داره. به ناچار به مواردی اشاره خواهم کرد که شاهد مثال‌های تاریخی و در نگاه نخست به جاده خاکی زدن و به حاشیه پرداختن و از اصل موضوع دور شدن به نظر میاد. واقعیت اینه که چنین نیست. مواردی و مثالهای تاریخی است که میتونه به ما کمک کنه تا مقصود خودمون رو بهتر بیان کنیم. حداقل به من میتونه کمک. به طور مثال، یکی از دلایلی که 27-89 سال پیش تصمیم گرفتم دو سایت دیدگاه و بحران رو برنامه ریزی کرده و تبدیل به پایگاهی برای بیان نظرات هموطنان و دیگر اندیشان بکنم، این بود که مشاهده می‌کردم سایت ها و نشریات موجود آن زمان، داریم درباره 30 سال پیش صحبت می‌کنیم، یه ذره کمتر، از آنجا که ارگان یک نهاد سیاسی بودن، از چاپ مطالب من معذور بودن که قابل درکه. بالاخره اون چه من می‌نوشتم خارج از چارچوب فکری و نظری و تشکیلاتی اون نهاد بود. همه سرنگونی طلب بودیم، اما یک نهاد سیاسی سرنگونی طلب طبیعتاً و لزوماً به همه چیز در همه موارد که بقیه سرنگونی طلبان باور دارند نمیتونه موافق باشه. بنابراین سایت دیدگاه حدود 3 دهه پیش عرضه شد تا برای مدیر مسئول اون رسانه های ارگان ها رو در بایستی و یا دست و پاگیری ایجاد نکنه. خب این خودش ایجاد مشکل میکرد. برخی اون چه در سایت میومد و برخلاف منافع و مساله خلق و مسیر سرنگونی میدونستن و این داستان ادامه پیدا میکرد. حتی و با وجود این که دیدگاه مستقل از همه بود، باز هم اون مشکلات فرهنگ مبارزاتی حاکم بود. واقعیت این بود که تلاش داشتم تا یک فرهنگ جدید رو پایه‌ریزی کنم. فرهنگی که در این بخش سعی میکنم، تلاش میکنم به اون اشاره کوتاه داشته باشم. متاسفانه بیان این نکته منو به جایی میکشونه که گفتنش کمی ثقیل و پر از دست اندازه و بدون شک این هموطنی که انتقاد کردن به نحوه ارادی این بخش ایراد میگیرن، چرا که مملو از واژه‌های تکنیکی و گاه انگلیسیه. جهت یادآوری، تخصص آکادمیک من بخشی زیرشاخه ای از هوش مصنوعیه که برخی به اون دانش شناسی میگن، که شامل تحلیل داده‌ها، اطلاعات و دانش و فرهنگ حاکم بر یک نهاد یا یک سیستمه. یک نکته دیگه هم شاید لازم به تأکید باشه، سخنان ماو لنین و یا محمد پیامبر مسلمین لزوماً در همه قرنها و موارد پیاده شدنی نیستن. از سوی دیگه برخی از مطالب که گفته شده همیشگی هستن و مطرح نیست که چند قرن و هزار از اون گذشته. بعضیا در هر دورانی که به سر ببریم با واقعیات میدانی که برخورد میکنیم ما رو در برابر یه انتخاب قرار میده که اون نظریه، اون تئوری و اون راهکار در اون راستا روشنگر میتونه باشه. با این پیش درآمد به موضوع این بخش میپردازم. با توجه به اون که این هموطن گفتن و یا دوستانی چند با من تلفنی صحبت داشتن، در این بخش میخوام از کاگنیتیو وارفر یا کاگنیتیو الکترونیک وارفر که اینطوری ترجمه شده جنگ ادراکی یا جنگ شناختی صحبت کنم. تو پرانتز بگم که جنگ شناختی خیلی فرق داره با شناخت از جنگ. نخست تلاش میکنم که این مبحث رو در حد امکان به زبون ساده تعریف کنم و بعد به بقیه مبحث مورد نظر بپردازم. کاگنیتیو به زبانی ساده یعنی درک ما از یک چیز، ادراک. البته واژه درک در فلسفه و زبانشناسی و هوش مصنوعی مفهومی پیچیده داره. به طور مثال درک من از یک مقوله کاملا با دانستن اینکه آن مقوله چیه کاملا متفاوته. بنابراین کاگنیتیو وارفر یا همون جنگ شناختی، جنگ ادراکی که ترجمه شده به جنگ علیه درک یک فرد یا یک جامعه است. به زبونی دیگه فرهنگ درباره یک موضوع که یک جامعه با اون اونس گرفته مورد تهاجم قرار میگیره. توجه داشته باشیم که عرض کردم اونس گرفته، یعنی عادت کرده در این شکل از جنگ. قرار بر اینه که این عادت، این اونس و هرچه بیشتر و پیشتر میریم این باور زیر سوال بره و فرد و جامعه نسبت به اون عادت، اون اونس و اون باور دچار ابتلا بشن و در بسیاری از اوقات اون عادت رو بدون اینکه خودشون متوجه باشن ترک کرده و به عادتی تازه تن بدن. به طور مثال وقتی یکی از خاکریزها در فرهنگ حاکم بر فرد یا جامعه فرو می‌ریزه، اطرافیان اون فرد یا جامعه مشاهده می‌کنن که فلانی یا فلان جامعه به ناگاه دچار تزلزل در افکار و جهتگیری ها شده، جهتگیری های سیاسی و اجتماعیش. اینو در پیش از دیماه مشاهده کردیم. افراد و بخشی از جامعه که همیشه نسبت به خاک و وطن خود حس وفاداری بی حد داشتن، به ناگاه به این نتیجه میرسن که برای رسیدن به هدف سرنگونی و یا اینکه تهاجم آمریکا و اسرائیل به ایران در طولانی مدت باعث ویرانی و آسیب‌های اجتماعی میشه، این تهاجم و پالیسی قابل درک و هضمی ارزیابی کردن. تخریب زیر ساخت‌ها رو قابل فهم ارزیابی کردن. این تغییر در فرهنگ مبارزاتی یک فرد یا جامعه یک شبه پیش نمیاد. حتی میتونم بگم که اون فرد یا جامعه متوجه این تغییر نمیشه. همونطور که میدونیم جنگ واژه‌ایه که در بسیاری از موارد استفاده میشه. جنگ اونطور که همه از اون تعریف مشترکی داریم، یعنی تقابل، درگیری، پر از ویرانی و خونریزی. یه نوع دیگه جنگ داریم مثل جنگ سرد که مفهومی کاملا متفاوت با جنگ که ما با اون اونس گرفته ایم داره. اخیراً هم پس از رشد علم نتورکینگ و فضای مجازی، جنگ نرم همگیر و وارد فرهنگنامه سیاسی مبارزاتی شده. یا به طور مثال ما جنگ آب داریم که همکنون بر سر رودخونه هیرمند و ارس در جریانه. پیش از اینم سر رودخانه اروند رود بسیاری به دامن مرگ و نیستی کشانده شدند. و یا جنگ اقتصادی داریم که به تحریم اقتصادی و یا در دور دوم ریاست جمهوری ترامپ به جنگ تعرفه مشهوره. اما بین جنگ نرم و جنگ شناختی یک مرز ظریف و باریک و مهمی وجود داره. جنگ شناختی یا همون کاگنیتیو وارفر کمی با جنگ نرم فرق داره. در جنگ نرم تلاش بر اینه که باورهات به یک مقوله تمایل پیدا کنن. بهترین نمونه اون تبلیغات تجاری در تلویزیون یا پوستر راست، یا نقش آفرینی یک اینفلوئنسر یا یک سلبریتی که یک سیگار مشخصی رو کنار لبش میذاره تا همه اون سیگار رو بخرن، و یا تبلیغات کوکا و پپسی و یا حتی اصطلاح هشتگ که بین جوونا مد شده بود. اینا در حال تغییر یک فرهنگ به فرهنگ دیگه هستن، اما محدود به یک موضوع محدود و مشخص میشن. نقش تبلیغات در اعتیاد جوانان به قمار آنلاین غیر قابل کتمانه و هر روز جوانان و افراد بیشتری به دامان قمار آنلاین میفتن. پس جنگ شناختی شباهتی به جنگ نرم داره، اما از رسانه‌های جدیدتر و فضاهای مجازی برای تحت تأثیر قرار دادن افراد یک جامعه استفاده میکنه و بدون اینکه دشمن خودش رو نشون بده، مثل موریانه از درون میخورتت و ساختار رو پوک میکنه بدون اینکه ظاهر ساختار تغییر کنه. زمانی به پوکیه این پدیده خودت جامعه پی میبری که دیگه دیر شده. بنابراین اگر بتونیم این طوری تعریف کنیم، جنگ شناختی به دنبال ساختار شکنی و سپس ساختار سازیه. نخست لازمه که زیر ساختار اولیه از هم فرو بپاشه تا بتونه ساختار جدید ایجاد کنه. برخی بر این باورن که این ترفند جنگ شناختی رو روزها در مورد انتخاب ترامپ در دور اول پیاده کردن. همینطورم پس از انتخاب بوریس جانسون به عنوان نخست وزیر بریتانیا، این مبحث بر سر زبونها افتاد و بسیاری از ژورنالیستا و سیاستمداران رو به خودشون مشغول داشت. خب از اونجایی که ما داریم درباره جنگ صحبت میکنیم، جنگ شناختی هم تلاش داره با قدرت ادراک فردی و جامعه درگیر بشه و در نتیجه ابزار خودش رو لازم داره، و یا اگه بتونم بگم به کلاشینکوف و موشک بالستیک خودش احتیاج داره از جنس خودش و در راستای کارکرد خودش. این تسلیحات لزوماً نباید در اختیار دشمن باشه. در برخی از موارد لازمه از جامعه هدف گرفته بشه، یعنی یک سلاحی رو که جامعه هدف اون رو داره ازش گرفته بشه، خلع سلاح بشه. خب پس این تسلیحات چند نوعن که سعی میکنم بهشون به خلاصه بپردازم. اعتماد زدایی، اینو ما در سالهای اولیه پس از سرنگونی شاه نظام سلطنتی مشاهده میکردیم که جمهوری اسلامی و آخوندها شدیداً با اون درگیر بودن. اعتماد زدایی از خلق نسبت به فرزندان کمونیست و مجاهدشون، به یکی برچسب جدایی طلب یا مزدور شوروی زده میشد و دیگری منافق خونده میشد. در استفاده از اسلحه اعتماد زدایی، دشمن اونقدر به درست یا غلط بودن مفاهیم فکر نمی کنه. هدف اعتماد زدایی براش مهم نیست که فی‌الواقع فلانی منافقه و اصولاً با تعاریف قرآنی جور در میاد یا نه، بلکه جاسازی این مفهوم و درک جدید که اون فرزند آزاد شده از زندان شاه یک فرد دروه کفایت میکنه. اینی که اون هرچی که میگه قابل اعتماد نیست و دنیای بهتری رو که ترسیم میکنه بر مبنای دروغه کافیه. همونطور که مثلا ابن ملجم منافق علیه علی ابن ابی طالب برخاست و اونو به ضرب شمشیر اونم در محراب و به هنگام نماز ترور کرد. اعتمادزادی یک فراینده، اونقدر تکرار میشه تا ملکه ذهن یک فرد یا یک جامعه قرار بگیره و به یک فاکت و واقعیت تاریخی تبدیل بشه. این روزا صحبت‌های ترامپ و شما اگر گوش بدین میبینین یک سری پرت و پلا میگه، ولی اونقدر این پرت و پلاها رو تکرار میکنه و رسانه‌های وابسته اونقدر این حرفا رو به نحو مختلف تکرار میکنن که یواش یواش گویی این حرفا درست بوده از روز اول. بنابراین جاسازی مفهوم جدید از فرزند خلق به جای اون چیزی که تاکنون جامعه از اون فرزند داشته در ذهن‌ها به وجود میاد. یک ساختار شکنی میشه، یک درکی از بین میره و یک درک جدیدی به جاش میاد. لزوماً در برخی از اوقات لازم نیست بعد از ساختار شکنی حتما یک ساختار جدیدی ساخته بشه. همینی که یک جامعه یا یک فرد تهی بشه، دشمن به هدفش رسیده در جنگ شناختی. در برخی از اوقات مشاهده میشه که اپوزیسیون هم متاسفانه با افراد جدا شده از خود به همین روش برخورد میکنن و با برچسب و اتهام و ارائه برخی از اطلاعاتی که تاکنون نداده بودن درباره این فرد الان میدن و اون فرد جدا شده با اون یا اون گروهی که اصلا انشعاب کرده حتما نباید فرد باشه مورد هجوم قرار میگیره. هدف اصلی از این برخورد اعتماد زداییه، بی اعتبار کردن اون فرده، بی اعتبار کردن اون گروهیه که انشعاب کرده است. سلاح دیگهی که به کار میره در جنگ شناختی ناکار آمد بودن هدفه. مثلا عملیات فروغ جاویدان به قول دشمن مرساد با شکستی مفتزهانه روبرو شد. دقیقا در همان موقع که امام جام زهر می نوشید تا صلح هم حکم فرما شود عملیات آغاز شد، یا از این جنس حرفا، ضربه زدن به اشرف و لیبرتی و یا ورود نام مجاهدین به لیست تروریستی و یا اقدام فرانسه برای اخراج مسعود رجبی دهها پیش و یا بازداشت مریم رجبی در پاریس، همه و همه اینا اقداماتی هن تا در اذهان این باور تعبیه بشه که اپوزیسیون سازمان یافته سرنگونی طلب ناکارآمده، بی‌ارزه است. خودشو نمیتونه جمع بکنه. درسته که این به هر حال نتیجه این ناکارآمد بودن، به هر حال به اعتماد زدایی میانجامه، ولی به هر حال یک برای خودش یک سلاحه که دشمن به کار میبره. سلاح دیگه نومید کردن حامیانه و در مداری وسیع‌تر نومید کردن جامعه است، بی‌اعتبار کردن رهبری یک جامعه. سلاح بعدی مثلا مشروعیت نداشتن اپوزیسیونه. اینا هر کدومشون محتاج به باز کردن و پرداختن بهشونه که واقعا از حوصله این مبحث جداست و من فقط سرتیتروار دارم بهشون میپردازم. اونچه لازم به توجه این واقعیته که دشمن با استفاده از این سلاح‌ها در تلاش تا جامعه نومید بشه، به کسی یا به نهادی اعتماد نکنه، میان تهی بشه، در این نبرد تمام نشدنی زمین به لحاظ جغرافیایی و مرزهای جغرافیایی مورد تهاجم قرار نمیگیرن. دشمن به عرصه اندیشیدن و نحوه اندیشیدن حمله میکنه و حقوق حق انسانی یا جامعه برای اندیشیدن حمله میکنه و اونقدر به این تهاجم ادامه میده از جوانب مختلف به بهانه های مختلف با واژه های مختلف در تلویزیون ها و برنامه های که توسط اجانب حمایت میشن اونقدر ادامه میده تا که یک موضوع مورد نظرش باورپذیر بشه. همونطور که عرض کردم مثل حرفای ترامپ اونقدر پرت و پلا حرف میزنه و دائما هم همینا رو میگه و خیلی از رسانه ها اون رو بازگو میکنن، حتی رسانه های اپوزیسیون اونو بازگو میکنن، مزخرفاتشو، دروغاشو، که یواش یواش برای شنونده، برای هدف باورپذیر میشه که این حرف درسته. برای عملیاتی کردن تهاجمات و رسیدن به اون هدف هوش مصنوعی و سایبرنتیک، علمی زیر مجموعه هوش مصنوعی، گاهی موقع‌ها بهش میگن نه، خودش یک علم به تنهاییه، به کار گرفته میشه. شبکه‌های مجازی ایکس، فیسبوک، تلگرام، اینستاگرام، واتس اپ یه مرتبه ظهور میکنن مثل قارچ و جامعه رو در بر میگیرن تا به اون حد که جامعه خودشو بدون این شبکه‌های اجتماعی ناکارآمد و علیل میبینه. مثل اینکه در یک خونه برق وجود نداشته باشه، در یک شهری برق وجود نداشته باشه، هیچ کار جلو نمیره. وقتی این شبکه ها نیستن گویی هیچ کاری جلو نمیره. مثلا اگر به تبلیغات پزشکیان موقع انتخاباتش توجه بکنیم، از آزادی اینترنت حسب فیلترینگ و یا برداشتن حبس خانگی برای موسوی و کروبی زیاد صحبت میکرد. تلاش پزشکیان این بود که به جامعه هدف، به جامعه این باورمندشون بکنه که این سه تا موضوع، این سه مورد آزادی اینترنت، حذف فیلترینگ و حبس خانگی موسوی و کروبی واقعا مشکل اصلی مردمه و نه ولایت فقیه. مثال دیگه که شاید بتونم بزنم بیماری‌های خود ایمنی هستن یا بهشون میگیم اوتو ایمیون، مثل روماتوید آرترایتیس، آرتروز روماتوید یا ام اس یا لوپوس یا ورم روده. اینها بیماری‌ان که سیستم ایمنی بدن مورد حملات عناصر خودی در بدن، گلبول‌های سفید قرار می‌گیره و بیماری تشدید میشه. هممون می‌دونیم که کار گلبول سفید اینه که از بدن محافظت بکنه. وقتی یه پدیده جدیدی و ناشنایی وارد سیستم بدن میشه، اینا میرن اون رو محاصرش میکنن و ناکارآمدش میکنن. وقتی که بدن به بیماری خود ایمنی یا اوتو ایمیون مبتلا میشه، گلبولای سفید به جای اون پدیده که باعث این بیماری و تورم شده به خودشون حمله میکنن و سیستم ایمنی بدن تضعیف میشه. کار جنگ شناختی یه چیزیه مثل بیماری اوتوایمیون، به این صورت که توان درک محیط و شرایط رو از اون عنصر، اینجا وقتی میگم عنصر منظور من فرد یا جامعه است، از اون عنصر مورد هدف گرفته میشه و سیستم بدن، جامعه، فرد، یک سازمان رو به گونه‌ای دستاویز قرار میده تا خود اون عنصر خودشو از درون از میان ببره، شروع کنه به خودزنی کردن. همونطور که میدونیم اوتوایمیون به مهمترین بخش یک نهاد، بدن، جامعه، سیستم، فرد حمله میکنه. اون بخش امنیتیشه، بخش حراست از بدنه یا نظامه. وقتی اون بخش مورد حمله قرار گرفت، وقتی اون بخش تضعیف شد، دشمن به هدف خودش رسیده. در مورد فرد و در جنگ ادراکی، اون سیستم حراستی قوه درک فرد جامعه است از مسائل متفاوت. در جنگ شناختی نخست بخش مدیریت و اونم مدیریت حفاظتی مورد حمله قرار میگیره. یک فرد مستقل و منفرد ممکنه به مواردی که تا همین چندی پیش حساسیت نشون میداد دیگه بیخیال بشه، از کنارش به راحتی بگذره. بهترین نمونه این مبحث اون چیزی که بر تمام جوامع در اکثر کشورهای دنیا حاکم شد، بیخیالی نسبت، یا اگر نخوام بگم بیخیالی، عادت نسبت به تعداد کشته شدگان و نحوه کشتن در غزه، بیخیالی به رفتار وحشیانه و فاشیستی اسرائیل در لبنان و سوریه و حتی ایران. دلیلش هم که اینها تونستن در قوه ادراکی جاسازی بکنن دلیلش چیه؟ اینه که اینا تروریستن. دقت کنیم، نخست واژه تروریست برای سالها استفاده میشه، سپس تهاجم و کودک‌کشی آغاز میشه، و یا در جامعه خودمون ایران نادیده گرفتن اون چه در تابستان 67 در زندان‌ها رخ داد و تعداد بیشماری از فرزندان خلق به دار آویخته شدند. دشمن تونست جا بندازه که اینها همونایین که در جنگ مرساد به کمک صدام حسین به ایران حمله کردند. مطرح نیست که حرفش چقدر درسته یا غلطه، مطرح اینه که به مدت 8 سال جنگ این مسئله رو جا انداخت در اذهان، در جنگ شناختی، جنگ ادراکی، تونست ذهن جامعه رو اینطوری مهندسی کنه که فرزندان خلق با صدام حسین همسویی و همکاری دارند، و نمونهش عملیات مرساد. یا حتی جامعه میبینه، متوجه میشه، خبر بهش میرسه که در ملأ عام در جلوی چشم کودکان، سالمندان فردی رو به دار آویزون میکنن. اونقدر این رو میبینه که براش عادی میشه، میتونه از کنارش راحت بگذره. پس در این شکل از جنگ رسانه‌هان که راهبرد و تعریف و تدوین میکنن. مثلا حتما شنیدین که اخیراً همین چند روز پیش صدا و سیما، یه جمهوری اسلامی، سخنان مسعود پزشکیان یعنی نفر دوم یک حکومت رو سانسور کرد که باعث اعتراض خیلی از حامیان مسعود پزشکیان شد. اینکه پیام و سخنان پزشکیان سانسور میشه اونقدر مهم نیست، چرا که تعداد زیادی روزنامه و رسانه‌های مجازی به اندازه کافی وجود داره که سخنان اونو باز پخش کنن. ولی هدف صدا و سیما اینه که به جامعه القا کنه که مسعود پزشکیان عددی نیست، و حتی صدا و سیما که یکی از ابزارهای حکومت اونقدر توان داره که میتونه رئیس جمهور رو سانسور کنه. اعتماد زدایی نسبت به قدرت جناح اصلاح طلب و ابراز این واقعیت که بخش مذاکره کننده با آمریکا کارآمد نیست، اونقدر نیست که حتی صدا و سیما میتونه اونا و رئیسشون رو سانسور کنه. به همین خاطر اصرار دارم که فرهنگ مبارزاتی در اپوزیسیون باید تغییر بکنه. این حرف من یک مبحث آفندی پدافندیه، یعنی این تغییر فرهنگ مبارزاتی، این تدوین فرهنگ مبارزاتی جدید هم حالت تهاجمی داره هم حالت تدافعی. میبایست سطح آگاهی خلق ستم دیده اونقدر بالا بره که دشمن نتونه با سلاحایی که اسم بردم به تضعیف جایگاه سرنگونی طلبان در جامعه اقدام کنه. دقیقا به همین خاطره که عرض میکنم تضاد اصلی ما نه جمهوری اسلامی و نه امپریالیسمه. دشمن اصلی، تضاد اصلی، در درون خود ما خونه کرده و میبایست اونو از خود بیرونش کنیم و تنها راه از خود دور شدن و تبدیل به دیگری شدن، منظورم اون حرفای عرفانی اینطور چیزا نیست، ولی یک نکته که باید روش تاکید بکنم، در جنگ شناختی، در جنگ ادراکی ما داریم درباره یک فرایند صحبت میکنیم، یک کاری نیست که لحظه ای اتفاق بیفته، اپوزیسیون بره یک جلسه ای بذاره و بگه خیلی خوب بیایم بکنیم و از پردا صبح انجام بشه. اگر امروز اپوزیسیون بگه که خب این رو بذاریم تو دستور کارمون تا بخواد این فرایند انجام بشه، ماها و سالها طول میکشه. ولی این فرایند باید کنترل شده باشه، باید از عادتهای روزمره سیاسی دور بشیم و با نگاه و برخوردی متفاوت به میدان وارد بشیم. به نظر من ما تا خودمونو و روش خودمونو و دیدگاه خودمونو تغییر ندیم، در جنگ شناختی همیشه در حالت پدافندی هستیم. این دشمنه که تعیین میکنه برامون که حرکت بعدیمون چی باید باشه. اولین کاری که دشمن کرده القاء حس خود اعتمادی بیش از حد به خودمونه. اونقدر به خودمون و راه و روش و نحوه برخوردمون اعتماد بیش از حد داریم که نه جنگل رو میبینیم و نه درخت رو، فقط خودمون رو میبینیم. دلم میخواد با صدای خیلی بلند فریاد بزنم که دشمن خواسته که ما این چنین بشیم و این چنین بمونیم. درک ما از خودمون این چنین باشه، خود فریفته بشیم. در جنگ شناختی مدیریت ذهن مطرحه، چرا که بقیه همه چیز دیگه بنا به نگاه ذهنی ما از مسائل شکل گرفته و آینده رو تعیین میکنند. حالا به همه اینا ما بیاییم توانمندی الکترونیک، سایبرنتیک و هوش مصنوعی رو اضافه کنیم تا متوجه شیم که تا چه اندازه ما از همه چیز عقب افتادیم و دائما حرفای دهه 60 و اونم دهه 60 میلادی رو تکرار میکنیم. در نتیجه این سوال که با ارباب چه کار کنیم، سوالیه که پس از پرداختن به نکات بالا معنا و مفهوم پیدا میکنه. در کاگنیتیو وارفر یا جنگ ادراکی شناختی، حیطه بی نهایت ذهن مورد هجوم قرار گرفته. باز آنجا که ذهن بی نهایت بعد داره و بی نهایت مرزهای ناشناخته داره، حتی برای خود صاحب اون ذهن مبارزه، آفند، پدافند و پیشگیری از تهاجم اگر غیر ممکن نباشه شاق. در جنگ نظامی که من و شما میشناسیم، چون حافظه تاریخی از اون داریم و برامون جدید نیست، دشمن تنها با بکارگیری 3 نیروی زمینی، هوایی و دریایی به میدون وارد میشه. اما در جنگ شناختی نیروی پیش رو ناشناخته و نامرئیه، چرا که دشمن در حال رزم با ذهن جامعه است و از اونجا که ذهن بی نهایت بود داره، در جنگ شناختی بی نهایت کنشگر فعاله. کنشگرانی که قابل شناسایی نیستن. کنشگران پس از پیروزی دشمن در جنگ شناختی خودنمایی میکنن، اونم تازه و اگر دشمن بخواد زمینهای ساختارسازی ذهنت رو برات برملا کنه. بنابراین در جنگ شناختی ذهن با تکرار اطلاعات نیمه غلط، یک نکتهش درسته اما بیشتر اون مهندسی شده و جعلیه، به سراغ شما میاد. یک مثال اگر بتونم بزنم، کتاب داوینچی کود رو اگر خونده باشین یا حداقل فیلمش رو دیده باشیم، در اینجا نویسنده چند تا واقعیت تاریخی رو بر می‌داره و بعد شروع می‌کنه پیرامون این چند واقعیت داستان پردازی کردن و با چنان مهارتی این داستان پردازی و اطلاعات غلط تاریخی رو جایگزین مطالب ناشناخته می‌کنه که خواننده یا اون کسی که اون فیلم رو دیده بعد از اینکه تموم میشه با خودش فکر میکنه اه واقعا اینطوری بوده و شروع میکنه به تحقیق. پس در جنگ ادراکی ذهن جامعه فرد با تبلیغات مکرر و دستکاری احساسات برای تغییر باورها، ارزشها و رفتارها روبرو میشه. به همین خاطره که مصرم فرهنگ مبارزاتی جدید تدوین و پایه‌ریزی بشه. در بخش‌های دیگه به این میپردازم که مبارزه مسلحانه هم استراتژی هم تاکتیک، موتور کوچک و بزرگ جملگی در قرن حاضر نمیتونن اون معنا و مفهومی رو داشته باشن که در اواسط قرن بیستم داشتن. جنگ شناختی به مسابقه یک استراتژی، تکرار میکنم استراتژی، روی سه تا ستون پایه‌ریزی شده: ایده ها و ارزش ها، تغییر سیستم ارزش گذاری و تغییر ارزش ها در ماتریس باورمندی ها. دوستمون الان یقه منو میگیره که باز دوباره تو داری حرفای گنده گنده میزنی. متاسفانه ماتریس یک مفهوم و یک سوژه ریاضیه، نمیشه نوع دیگه لغت دیگه بهش به کار برد، ولی برای ساده بیان کردن به جای ماتریس فرض بگیریم یک جدول 10x10 داریم که توش عدد نوشته شده، هر عددی. پس ما 10 تا ردیف داریم، 10 تا ستون. پس بیایم یکی از این عددها در یکی از این خونه‌ها رو تغییر بدیم، اتفاقی که میفته اینه که حاصل جمع اعداد در اون ستون تغییر پیدا میکنه و حاصل جمع اون اعداد در اون ردیف تغییر پیدا میکنه، با تغییر دادن ارزش در یکی از خونه ها. بنا به همین تعریف ساده انگارانه میشه گفت که باورها و ارزش های اصلی یک جامعه برابرند با اون حاصل جمع در اون ستون یا ردیف. پس وقتی که ما یکی از اون عددا در یکی از خونه ها رو تغییر میدیم، یک مرتبه کل اون ستون که باورها نسبت به یک چیزن یا کل اون ردیف که باورمندی ها به یک چیزن تغییر پیدا میکنه، ارزشش تغییر پیدا میکنه. ستون دوم یا پایه دوم که جنگ شناختی روش استواره، ساختاران. طبیعتاً اگر عددی در یک ستون کم بشه، کل سیستم، مثلا فرض بگیریم سیستم حسابداری یه شرکت، کل سیستم به هم میخوره و باعث حتی باعث کدورت بین مدیر و حسابدار میشه. در جنگ شناختی هدف از تغییراتی که انجام میشه ایجاد تفرقه در ساختار اجتماعی و سیاسی و البته مدیریت پدافندیه. همونطور که در اول عرض کردم، تو رو از درونت پوک میکنه، از درونت ضعیف میشی ساختارت، و بالاخره ستون سوم عمل کرده آستن از کارآمدی و مشروعیت یک نظام حاکم. این نظام حاکم رو ما میتونیم بگیم یک جامعه بالاخره برای خودش یک نظم و نظامی داره، یا مثلا یک سازمان یک نظم و نظامی داره. پس کاستن از کارآمدی و مشروعیت این نظام حاکم بر سیستم، مثلا در مورد بیماری‌های خودیمنی آتوئیمیون، نظام یا بهتر بگیم سیستم بیولوژیک روانی بدن دچار بدمدیریتی شده و قوای حراستی بدن کنترلش رو از دست میده و شروع میکنه به خودزنی. بنابراین هدف جنگ شناختی تضعیف انسجام اجتماعی، تغییر رفتار اون گونه که مهاجم مورد نظرشه و بی‌ثباتی در جامعه و طبیعتاً ایجاد هرج و مرج و آنارشیزمه. در این کارزار، در این جنگ، مبارزین میبایست نه تنها با سلاح آتشین کلاشینکوف آشنا باشن، بلکه باید درک دقیق و صحیح از فضای مجازی پیامدها و چال و چولاهای پیش رو به همون اندازه آگاه باشن و ازش تجربه و مهارت استفاده داشته باشن که از یک سلاح آتشین دارن. در این نبرد پیچیده مقولاتی مانند روانشناسی و سایبرنتیک بخشی از سلاح‌هاست که به کار گرفته میشه. خب بد نیست یک نظری هم به مفهوم و سایبرنتیک بندازیم. در اواخر قرن بیستم سایبرنتیک زیر مجموعه هوش مصنوعی به حساب می آمد، ولی امروز به عنوان یک علم مستقل شناخته میشه. اگه بخوایم سایبرنتیک رو به زبون ساده در روش حرف بزنیم، بهتره با یه مثال منظورم رو شرح بدم. مثلا این دور زمونه ما میبینیم خیلی از جنگل آتش میگیره. برای خاموش کردن آتش در جنگل یه تیم آتش نشانی فرستاده میشه. سر تیم در وهله نخست به یک سری اطلاعات لازم و مکفی احتیاج داره. وقتی اطلاعات رو کسب میکنه، جمع‌آوری میکنه، تیم خودش رو بنا به اون شرایط مشخص سازماندهی میکنه تا بتونه مرحله سوم آغاز بکنه که مرحله سوم کنترل آتیشه. حالا اگه آتیش گسترده تر بشه اونطور که این روزا میشه و یک تیم آتش نشان نتونه به تنهایی اون کار رو انجام بده، آتش رو کنترل بکنه، اعضای تیم به سر تیم خبر میدن و گزارش کار رو ارائه میدن و سیستم وارد مرحله بعدی میشه. این مرحله دقیقا مثل همون مرحله اوله، با این تفاوت که اطلاعاتی که این دفعه داده شده توسط تیم آتش نشان داده شده. ما به این میگیم بازخورد، یا به قول انگلیسی ها فیدبک. خب این بازخورد سازماندهی توسط سرتیم رو زمینه سازی میکنه. هرچی بازخورد پیچیده تر و پر از داده های دیتا های جدید باشه، طبیعتا مدیریت سازماندهی اون اطلاعات پیچیده تر میشه و نحوه کنترل هم به یک مدار پیچیده تر ارتقا پیدا میکنه. این تعریف ساده ای از سایبرنتیکه، با این تفاوت و مخصوصا در این چارچوب مبحث خودمون، بازخورد درباره توانمندی های دشمنه. سازماندهی در راستای ضربه زدن به دشمنه و البته کنترل در راستای تصرف اون خاکریزهایی که دشمن پشتش موضع گرفته. خب هرچه تعداد خونه‌های اون متریس که صحبت کردیم یک جدول 10 در 10ه، هرچه خونه‌های اون بیشتر بشه، مثلا حالا جدولمون 10 در 10 نباشه، مثلا باشه 1000 در 1000، تعداد ارزش‌ها، اون منظورم اون عددهایی که توی هر خونه از این جدوله و روابط بین این خونه‌ها، چون ما داریم درباره یک چیز ساختاری صحبت میکنیم، پس بین خونه ها هم یک روابطی وجود داره، اینا بیشتر میشه و در نتیجه اون روند محاسبه کردنه و حاصل جمع اعداد در اون 1000 خونه در یک ستون یا 1000 خونه در یک ردیف طبیعتاً بیشتر میشه و پیچیده تر میشه. خب برای این منظور کامپیوتر به کمک میاد و محاسبات لازم رو برامون انجام میده و میدان جنگ الکترونیک، یا اصطلاحاً بهش میگن الکترونیک باتلفیلد، وارد فرهنگ مبارزاتی میشه. اما اون چه سیستم کامپیوتر تولید میکنه هیچی نیستش به جز یک سری عدد و رقم و اینطور چیزا که بهش بگیم الکترونیک میشرز. برای تحلیل این اعداد و ارقام ما احتیاج به یک سری کاربرز داریم که در این رابطه به خصوص تبحر و تجربه دارن. مشکل زمانی شروع میشه که این تحلیلگران این ارقام زمان لازم دارن تا بتونن این اعداد رو تحلیل بکنن و نتیجه و گزارش رو تدوین بکنن یا راهکار رو تدوین بکنن. از اون طرف دیگه دشمن در حال پیشرفته و وقت برای فرصت سوزی وجود نداره. در اینجاست که هوش مصنوعی وارد عرصه شده و تحلیل‌های رباتیک یا به قولی تحلیل‌های هوشمند در اختیار کاربران قرار می‌گیره. حالا با توجه به اون چه گفته شد، بیایم جنگ شناختی رو با هوش مصنوعی تلفیق کنیم. یعنی تمام اون مطالبی که درباره جنگ ادراکی گفتیم، حالا این رو به کمک هوش مصنوعی بخوایم پیادش کنیم و در نتیجه وارد مداری خیلی پیچیده تر شدیم. در اینجاست که پاسخ به سؤال با ارباب چه کار کنیم هم وارد مداری بس پیچیده تر میشه و مبارزه احتیاج به ورود به هیته‌ای مانند دستگاه های هشدار دهنده پیش از رسیدن موشک های بالستیک یا جنگ‌های جنگی به فضای قرمز پیدا می‌کنه. در یک بخش دیگه‌ای ما درباره هوش مصنوعی صحبت خواهیم کرد و اینی که در فرهنگ سازی هوش مصنوعی چی کار می‌تونه بکنه و اصولاً در رابطه با فرهنگ مبارزاتی، با توجه به همه این حرفایی که ما درباره سایبرنتیک، هوش مصنوعی، کارکرد جنگ شناختی، جنگ ادراکی، ما چگونه میتونیم فرهنگ مبارزاتی رو بنا به این دانشی که تا الان کسب کردیم فرموله بکنیم. پایان بخش 7. علی ناظر هستم. 9 مرداد 1405 برابر با 31 ژوئیه 2026.